راضی نگه داشتن مقام‌های مافوق در هر کجایی که هر مدیری داره خدمت میکنه. عرض من این هست، امروز در حوزه حرفه‌سازی فوتبال آسیا، کنفدراسیون فوتبال آسیا در بخشنامه اعلام کرده که در 5 سال آینده بین 8 تا 12 بازیکن آکادمی هر باشگاه ملزم به استفاده در تیم‌های بزرگسالان هستند.
این یعنی این که دست و پای مدیران رو برای اینکه بخوام بازیکن مد نظر خودشون رو حفظ کنن میبنده، چرا که بعد از محصل دسترنج خودشون استفاده بکنن دیگه.
این برنامه‌ای بود که در سال 1397 در زمانی که من جزء فدراسیون فوتبال شدم این برنامه رو عیناً پروپوزالش رو نوشتم و خدمت آقای تاج و آقای ساکت به عنوان دبیرکل وقت اون موقع ارائه کردم.
بله.
که این رو الزام کنیم در تیم‌های مختلف که حداقل 3 تا 5 بازیکن هر تیم میبایست الزاماً مال همون آکادمی باشگاه باشن و این من به شما قول میدم که رقمهای نجومی آینده فوتبال رو به شدت کاهش خواهد داد و این میتونه بسیار مانع بازدارندهی باشه برای اشاعه فرهنگ مثلا فتکات ستیزی، دلالیست، پوپولیسمی و پوپولیستی بسیاری از فضاهایی که ناهنجاری های فوتبال رو زیاد میکنه بسیاری جلوش گرفته خواهد شد، چرا که ایجنت بازیکن میشه خود باشگاه، مشاور بازیکن میشه خود باشگاه، مکانی که بازیکن توش رشد میکنه تربیت میشه.
البته آقای دو توفیقان تا یه سنیه دیگه، دیگه مثلا بازیکن بچه میشه 24-25 سالش دیگه میتونه حالا مدیر برنامه خاص خودش رو شده که تو دنیای فوتبال حرفه‌ای مرسومه. درسته
آقای عبادی، بچه‌ای که شما تا 24-25 سالگی تو خونتون پرورشش میدی در از شخصیتش رو برای اجتماع ساختی
شکل میگیره اون با شخصیتش
و این بازیکن هر جا که بره باز اخلاق و رفتار و منش تربیتی که اونجا تربیت شده رو با خودش جای دیگه خواهد.
یعنی یک کلاس درس حرفه‌ای هم به بازیکن‌ها به لحاظ رفتار اجتماعی، به لحاظ حالا بحث قرارداد بسته اینها.
ببینید شما بارها فقط به هم بفرمایید که من زیاده گویی نکنم. من
نه خواهش میکنم، فرصت داریم فقط تو 10 دقیقه دیگه فرصت داشته باشید.
ببینید بسیاری از رفتارهای ناهنجار و اضطرابی بازیکن‌ها حین مسابقه به سبب از بین رفتن گلوکوز مغزیه، یک آستانه لاکتات و اسیدی شدن عضلاتش قرار میگیره، بازیکن دیگه در شرایط
تصمیم‌گیری
اعصابی خوبی نیست. به همین دلیله که بسیاری از مربیان آگاه باشگاهی در فصل بدنسازی مخصوصا در رده جوانان و امید به بازیکن‌هاشون میگن در فصل بدنسازی با موتور سر تمرین نیاد و برگردید، که احتمال اینکه شما دچار افت قند بشید، افت فشار بشید، اینها زیاده و ممکنه ریسک فاکتورهای تصادفات خیابونی بالا بره. ببینید امروز فوتبال پکیجی است به علاوه شده است از علوم مختلف، به همین دلیله که انقدر جذابیتش بالا رفته. حالا ما در فضای فوتبالی ببینید بهترین مدیر عامل های افاضلی، من فکر کنم اردلان هم بتونه سهه بذاره رو حرفای من، بهترین مدیرعامل در فوتبال ایران پوله.
اردلان نظرت؟
دقیقا آقا نیما، هرچی که دکتر نکیسا داره میگه من الان آقا حفاظه شاهده من دارم مینویسم.
دقیقا اردلان رو یاد داشت بکنم،
میگم واقعا من شاهدم که آقای نکیسا چقدر زحمت کشید، چقدر کورسو مختلف شد، بالاترین آورده دنیا جام جهانی بازی کرد و تمام نکاتی که میگه به نظر من نکاتی که باید یادداشت بشه.
نکته ای که اصلا اشاره هم کرد یه جای صحبتت آقای دکتر نکیسا گفتی که مثلا وقتی سیستم باشه راه، یعنی مسیر هموار هست و راه مشخصه. من یادم همین اینتر که الان قضیه مهدی طارمی اتفاقا دیروزم وارد شهر میلان شد برای عقد قرارداد رسمی، حالا قراردادش واسه رونمایی از مهدی طارمی، چند وقت پیش مدیر ورزشی باشگاه اینتر عوض شد، اما اونا دارن کارشون رو انجام میدن. یعنی بعضی از ارکان هیئت مدیره شون هم عوض شدن، اما مشخصه قرار بوده از فصل گذشته از پارسال همین موقع طارمی جذب بشه و جزء برنامه‌های باشگاه بوده، اما ما هیچ وقت تو باشگاه کشورمون آیا آشیانی آیا دکتر نکیسا همچین چیزی رو نمی‌بینیم. یعنی حتی اگرم بخواد انجام بشه مدیر مربوطه که بخواد وارد سیستم بشه محکوم به فناه، یعنی نمیتونه وارد سیستم، چرخه سیستم او رو حذف خواهد کرد.
پیرو به فرمایش حضرت عالی و اینکه چه بذارم روی فرمایش حضرت عالی عرض بکنم، اگر مهدی طارمی از فوتبال پرتغال رفت به فوتبال ایتالیا مطمئن باشید که مدت خاص این رصد میشه و مهندسی میشه، حتی به لحاظ اخلاقی، رفتاری، کنترل خشم، کنترل اضطراب، اینکه تو دقایق پایانی بازی این آدم چه راندمان کاری داشته، تونسته مؤثر باشه برای تیمش یا نتونسته. ببینید شما امروز یه فلش بک بزنید به لیگ پارسالمون، شما ببینید که دو سوم فوروارد هایی که میتونستن برای تیم ها تاثیرگذار باشن جمع بودن تو یکی دو تا تیم، و این میتونه یک عامل بازدارنده باشه برای اینکه ما اصلا بتونیم فوروارد تربیت کنیم، گلزن تربیت کنیم. اینکه الان ما بریم چون پول داریم بازیکنای تالنت تیمای دیگر رو بگیریم و بشونیم روی نیمکت که تیم حریف قدرتمندتر نشه، این یک باگ قانونیه
که تو فوتبال ایران انجام میشه معمولا دیگه.
من به شما قول میدم امروز رو یادتون باشه، ببینید هنوز این بحث در نه فیفا نه AFC و در هیچ کجای دیگه مطرح نشده، همونطور که یه روز خدمت آقای تاج، خدمت آقای ساکت هم عرض کردم بلد. که بیاین این طرح رو بذارید، امروز من به شما میگم AFC به تأثیر از قوانین فیفا به سمتی خواهد رفت که این برآورد بودجه و سقف بودجه‌ای که امروز تعیین شده رو در پست‌های مختلف به صورت تفکیک شده اعلام خواهد کرد.
یعنی مثلا میگم برای دروازه‌بانی شما اینقدر دلار یا اینقدر یورو خرج بکنید.
من به شما این قول رو میدم که این اتفاق
یعنی فر پلی مالی در پست‌هام انجام خواهد. آیا هستین شما صحبتی دارید؟
دکتر من یه سوال دارم از شما. من فکر کنم تقریبا اول فصل گذشته بود یکی از مدیرای باشگاهی که فصل قبلم سقوط کردن، خب سقوطشون هم مشخص بود، توی یکی از شبکه‌های تلویزیونی داشت صحبت میکرد و خیلی با منت درباره فوتبال صحبت میکرد، میگفت که همش ضرر مالیه و هیچ منفعتی نداره، همش به خاطر حالا مسائلی که شما میدونید یه سری مسائل پوپولیسی. ولی وقتی میگیم کتاب مثلا آرسن ونگر رو میخونیم در بحث مدیریت که این چجوری تو فوتبال تونست آورده مالی واسه باشگاه آرسنال بیاره، میبینیم که واقعا اگه بخوایم دقیقا همون صحبتی که شما کردی، بخش آکادمی از آکادمی ها واقعا بازیکن آکادمی میشه راه بسیار خوبی برای اینکه بتونیم درآمدزایی داشته باشیم. فکر میکنم که نمیدونم الان شما دقیقا تو اون جایگاهی صحبت ایشون رو شما تصدیق میکنید یا صحبت مثل ونگر رو، واقعا من نمیدونم الان چون تو اون جایگاه نبودم نمیدونم که کدوم واقعا درست دارم میگم.
آیا آشتیانی من یه موضوع رو خدمت شما بگم، اولا که این لطف شماست که منو دکتر خطاب میکنی، من برای مردم و بچهای ورزشی همون نیمای سابقم، اگر من نیما خطاب کنید خیلی بیشتر به دلم میشینه عزیزی. ولی آنچه که هست ببینید، ما یکی از بزرگترین مشکلاتمون اینه که میریم تامینات منچستر یونایتد، چلسی، تیم‌های بزرگ، بایر مونیخ، پاریس سن ژرمن رو میاریم در کشور و میخوایم همونو انجام بدیم. آیا افاضلی، آیا ما چند درصد زمین هامون اجازه اجرای اون تعمیرا رو بهمون
میده؟ پس واقعا هیچی دیگه. شاید مثلا به زمین مسابقه بخوام استادیوم، ما یه زمین ورزشگاه آزادی رو داشتیم که اونم که فعلا با شرایطی که پیش اومده. ها یه خبرم بدم، AFC یه ایرادی گرفته، برای شنوندگان بگم که یه ایرادی گرفته که آقا ورزشگاه آزادی فقط دیگه باید برای بازی ملی باشه. یه طبق جدیدترین خبری که من خودم به دست آوردم و شنیدم از منبع موثق، AFC گفته باید از آقا نیما حالا بازی کرده اونجا، اردنان بازی کرده، شنوندگان عزیزی که تو ورشگاه آزادی رفته باشه میدن، یه تونلی هستش که اتوبوسای تیما میان اونجا، از اونجا بازیکن‌ها پیاده میشن. گفته از دقیقا زیر تونل، یعنی همونجوری که ماشین قرار میگیره یه دونه تونل زیرزمینی، یه راه زیرزمینی بذارید مستقیما میاد به رخکن‌ها. و شما تصور کن این چقدر کار عظیمیه، کنده کاری ها گود بردش داره انجام میشه و به خاطر همینه حالا بعد از مدت ها ما ورشگاه آزادی رو هم کلن نخواهیم داشت. و اینکه گفته میشه که این فصل پرسپولیس استقلال بعد تو تختی بازی کنه همینه، یعنی میخوام همین نیمچه ورشگاهی هم که داشتیم سکوهاش از یه طرف مشکل داشت، حالا زیرش هم دارن میکنن مشخصی تا که آماده بشه. صحبت شما رو آقای دکتر بشنوید.
آقای افاضلی عزیزم، ببینید AFC یه بحثی داره به نام سیفتی پرسونالیتی، یعنی توی فضای امنیت بازیکن ها وقتی که آتش نشانی میاد ورزشگاه رو بازدید میکنه، نهادهای نظارتی میان ورزشگاه رو بازدید میکنن، اولین رکنی که بهش دقت میکنن تخلیه اضطراری ورزشگاهه، که رخکن میباید غیر از اون راه اصلی یک راه فرعی برای تخلیه اضطراری در مواقع
حساس، یعنی جزء همون استانداردها حساب میشه،
میتونه اینطور باشه، حدس من بر اینه. اما آنچه که هست، من این رو خدمت شما عرض بکنم، جواب سوال اولی که فرمایش فرمودین رو عرض بکنم خدمتتون. در ایران به سبب اینکه بسیاری از تیم‌ها مربیاشون در انتهای فصل جا به جا میشن و هنوز مربی‌ها در بسیاری از تیم‌ها مشخص نشدن، اما سازمان لیگ محترم ما که جا داره تشکر کنم از زحماتشون، بازی‌ها رو تاریخش رو اعلام کردن، تاریخ قرعه‌کشی رو اعلام کردن. تیم‌ها می‌بینن که اگر بخوان وایسن تا سرمربیشون مشخص بشه از بازار نقل و انتقالات جا میمونن.
خب به خاطر همین بعد اون چه اساسی آقای دکتر؟ مثلا من دفاع چپ میخوام به عنوان مدیر عامل، هافک وسط میخوام، دروازه‌بانم ضعیف تره، چه جوری مثلا من مدیر عاملی که حالا شما فوتبالی هستی، شما بازی کردی، جام جهانی بودی، جام ملت‌ها بودی، پرسپولیس بودی، بالاترین سطح فوتبال دنیا تو جام جهانی بازی که شما بلدی، حالا نه که بخوام واقعا با اینکه باشم دارم صحبت میکنم میگم، ولی واقعا یه مدیر فوتبالی که از یک رکن دیگه کشور اومده، از یک جای دیگه، از یک فضای دیگه اومده، فضای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی بده، اون چه جوری واقعا مشخص کنه که ما کجای تیممون مشکل داره و اون بازیکن رو جذب کنیم؟
ما سال هاست که یک پریشانی عمل کردی رو در جذب بازیکن ها داریم میبینیم. یعنی مدیر سعی میکنه با گرفتن اسامی بزرگ هوادارانش رو راضی نگه داره، و من خدمت شما عرض بکنم ما امسال نگاه بسیار ویژه‌ای داریم برای صرف جویی در هزینه کرد.
یعنی منظورتون زباهنه، خود زباهن
رو بله بله. ما رفتیم به سمت جذب بازیکنان تلنت لیگ یک،
کاری که فکر کنم فصل پیش هم انجام دادن، و حالا مثلا میگم شما بازیکنی مثل اسلامی رو مثلا دارید استقلال، یه
حاصل آکادمی خودمون بود.
درسته. یعنی میخواد علاوه بر اینکه آقای دکتر بازیکنایی که نت نظرتون از جذب کنید، یه حالا بحث درآمد هزینه رو هم به نوعی بخواید رعایت بکنید.
من یکی از همکاران خیلی خوب شما رو در عرض کنم خدمت شما، تایید فرمایشات حضرت عالی و اردلان عزیزم باید عرض بکنم، یکی از همکاران خوب شما رو بعد از گرفتن 17 تا برنامه پروپوزالی از مدیران آکادمی های مختلف برای سازندگی نسل آینده ی زباهن آوردیم و باش مراحل پایانی قرار دادمون هستیم، که من فکر میکنم این شخص با اون سبقه ورزشی و علمی که داره و یکی از کارشناسان خبره صدا و سیما هست در حوزه تفسیر و آنالیز و تحلیل بازی های مختلف، من فکر میکنم که امسال ما با آوردن امیر میرزایان گل زدیم برای فوتبال آکادمیمون.
آقای نکیسات، من که نمیدونستم این قضیه، ولی آقای میرزایان رو خطه، امیر خانم میرزایان درود بر شما.
درام خدا، جناب آقای فضلی، من سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما جناب دکتر نکیسا. باعث افتخاره که با شما دو بزرگوار صحبت بکنم.
آقا من به خدا نمیرسم این قضیه آقای که آقای نکیسا گفتن، همین الان من متوجهم و تبریک هم میگم به شما. خدمت
خواهش میکنم، سلامت باشید. ما میگم ما همیشه سعی کردیم که کار بکنیم به جای که حرف بزنیم، و آقای نکیسا هم باعث افتخار باشون کار کردن. دروازه‌بانی که 19 سالگی میره جام جهانی، حتما یه ظرفیت های پتانسیلی داشته، و من خیلی خوشحالم که حداقل با ایشون اصلا گفتگو میکنم. چه حالا بحث کار کردن یا بحث برنامه ریزی، اون یه بحث جدایی داره. به نظر من همکلام شدن با شما و دکتر نکیسا به نظرم باعث افتخار.
آقای آشتیانی، اردلان آشتیانی در استودیو حضور دارن. آقای میرزایان.
آقای آشتیانی سلام، وقتتون بخیر، عذرخواهی می‌کنم.
مخلصم آقای میرزایان، منم از ادب و احترام دارم خدمت شما، خیلی خوشحالم که با شما همکلام میشم امروز.
خب آقای میرزایان، آقای دکتر نکیسا صحبتشون تموم بشه تو این یکی دو دقیقه دیگه، بعد اگر که دکتر فرصت داشت 7 8 دقیقه دیگه بحث سه نفری جمعش می‌کنیم. آقای نکیسا،
با افتخار خدمتتون هستم. اگر سوالی هست از آقای میرزایان بپرسید.
بله، من از آقای میرزایان پس این سوال بپرسم. ممنونم آقای دکتر نکیسا. آقای میرزایان، خود شما سالاست در لیگ برتر لیگ 1 حضور داشتید، حضور دارین، در کنار تیم‌های مثل حالا شهر خودرو بودین، گلگهر سیرجان بودین، سپاهان بودین، دست یک استقلال اهواز بودین. الان واقعا سازوکار فوتبال کشورمون برای جذب بازیکن چیه؟ بعضی از تیم‌ها میان بدون اینکه مربیشون در جریان باشه، اصلا مربی انتخاب کرده باشن، بازیکن رو مدیریت جذب می‌کنه. بر چه اساس این انتخابا صورت می‌گیره؟
خب ببینید، وقتی که شما باید ببینید مدیر اون باشگاه کی هستش. الان ما راجع به الان خود زباهه که آقای دکتر اونجا هستن داریم صحبت میکنیم. وقتی که یک مدیر فوتبالی بالا سر یک کار باشه، قطعا بازیکنان درجه دو درجه سه رو به جای درجه یک به این باشگاه به نظر من پیشنهاد نمیکنن، و این نشون میده که چقدر اثرگذاره. که به طور مثال اگه بخوایم مثالی بزنیم راجع به رئال مادرید، آقای پرز بازیکنان رو جذب میکنه. قرار نیست چرا به اوفازری که شما هر بازیکنی رو از طریق مربی جذب کنی، و وقتی که یک کانال، یک برنامه به نظر من بسیار خوب، گروه فنی و مدیر عامل فنی و مدیر عامل کاربلد در رأس کار قرار گرفته باشه، نیازمند این هستش که تو فوتبال دنیا 3-4 بازیکن رو این باز مربی میتونه شاید اضافه کنه بنا به سلیقه‌اش. یعنی فلسفه فوتبال رئال مادرید و آقای آنجلوتی درست نمیکنه. آقای آنجلوتی میاد با 3-4 بازیکن شاخ و برگ بهش میده. این نشون میده که فوتبال ما اصلا شاید از جریانش از اول شاید به نوع ایراد داشته باشه. قبلا اینطوری بود که ما میرفتیم توی یک باشگاه بازی میکردیم، دو سه تا دوستامون رو مربی میگفت بازیکن خوب داری، از بچه محلمون رو ما میبردیم مثلا بازی میکردن. یعنی فرمتش یک هر سال داره تغییر میکنه. الان هم اینجوری هستش. شما باید ببینید وقتی که برای یک باشگاه بازیکن جذب میکنید، یک، این بازیکن اصلا تو اون فضا میتونه کار بکنه، دو، از چه کانالی به اون باشگاه معرفی میشه، سه، این بازیکن عمل کردش توی یک سال گذشته، نه توی 5 سال گذشته رو باید حساب بکنه. همینطوری که آقای دکتر رکسای اشاره کردن، جناب فاضلی، وقتی که راجع به لیگ یک و لیگ دو لیگ سه صحبت میکنیم، باید یک بازیکن رو 3-4 سال رصد بکنی. الان به طور مثال امباپه میخواد بیاد 3 سال 2 سال درگیر.
خب الان امباپه میخواد بیاد، اتفاقا داشتم آقای میرزایی همین الان با آقای آشتیانی صحبت میکردم یه لحظه، گفتم مثلا آقای آشتیانی، حالا شما، من خواهش میکنم به بحث ما ورود کنید، الان امباپه رو میاد رئال مادی جذب میکنه، 2 سال امباپه منتظر توافق باشگاه رئال با باشگاه پاریس سن ژرمنه. آقای آشتیانی، اگر به هر دلیل آقای آنجلوتی آخر این فصل به هر دلیلی بخواد رئال رو ترک بکنه، مثلا تکلیف بازیکن مثل امباپه، خب امباپه بازیکن بزرگیه، به هر حال با کلی هزینه میاد جذب میشه، به دنبال این هستن که امباپه رو در تیمشون ازش یک کریستیانو رونالدو دیگه بسازن، یا خود از امباپه بازیکن بزرگ، اما به لحاظ سنیش همچنان شرایط پیشرفت داره. تکلیف بازیکن بزرگ اینچنینی چی میشه؟ حالا ما تو فوتبال کشورمون هم داریم بازیکن بزرگی که بدون هماهنگی با مدیر جذب، بدون هماهنگی با مربی جذب میشه، اما واقعا تکلیف بازیکن مثل امباپه بخوایم قیاس بکنیم در فوتبال کشورمون چگونه میشه؟
خب امباپه آقا فاضل واقعا بازیکنیه که میتونه با خودش بحث اسپانسرینگ و تو رئال، خب این که واقعا یه بازیکن تو اون سطح میاد، اسپانسرها تمایل دارن به خاطر این بازیکن ورود کنن تو تیم رئال مادرید، و فکر کنم آورده مالی خیلی خوب میتونه واسه رئال باشه.
اون قضیه هم آقای پرس حساب کرده
بود. بله، صد از جدا از اون مسائل فنیش که فوق‌العاده است، بی‌نظیره، ولی از این لحاظ که میتونه آورده مالی خیلی خوبی هم واسه رئال داشته باشه، من می‌گم از این لازم پرز.
شما خودت چند سال تو فوتبال پایه کار میکنی، تا حالا مثلا مدیر باشگاه اومده با شما صحبت بکنه آقا بازیکن جوان که بتونه آینده باشگاه ما رو تضمین بکنه، اصلا همچین چیزی تو فوتبال با اتفاق میفته؟ سالها سری تو فوتبال پایه کار میکنی، تیم بازیکنای بزرگی رو تونستی تربیت بکنی، تو این قضیه تعاملی صورت میگیره بین مربیان رد پایه؟
نه، من الان آقا فوزه خیلی وقت کار نکردم دیگه تو فوتبال پایه، حالا بعد از اینکه از راهن اومدم بیرون، یا مثلا تیم ملی
نه، حالا مدرسه فوتبالی که میدونم شما آکادمی دارید، نه خب
تون صد نمیان مثلا، یعنی مدیران
نمیان تو این قضیه اصلا،
نه خب اون دیگه خودشون با آکادمی خودشونو دارن، بعد از آکادمی خودشون بیارم. الان هم یه بحثی آقای نکیسا کردن، گفتن که AFC یه فرمتی داره میده که 8 تا 12 تا بازیکن از آکادمی باید وارد تیم بزرگسال بشه. این دقیقا به نظر من یه صحبت حرفه‌ایه که تمام دنیا، من فکر کنم الان سیتی لیست خریداشون رو کنه، سیتی فقط یه بازیکن فکر کنم احتمال داره بخره، و انقدر اینا از آکادمی‌هاشون خوب استفاده میکنن، به نحو احسن استفاده میکنن تا دیگه مشکل اینچنینی پیدا نمیکنه، و فرپله مالی رو به خوبی میتونن رعایت کنن.
بسیار آقای دکتر نکیسا، من برای اینکه حالا خیلی هم مصدق اوقاتشون هستم، صحبت پایینی شما رو هم بشنویم، بازم برگردیم به لیگ برتر کشورمون، و حالا به طور مشخص تیم ذوب‌آهن شرایطی که دارید و در نقل و انتقالات عملکردتون بر چه اساسی بوده، نه که بگم چه بازیکن دارید گرفتید، بر چه اساسی بازیکن میگیرید؟
ما بازیکن گرون قیمت نمیگیریم آقای ابو فاضلی، بازیکنی رو میگیریم که آقای ربیعی به عنوان سرمربی چه به لحاظ قیمتی که تو ترانسفر مارکت هست، چه قیمتی که به حال وجود داره، ما یه سقفی داریم، بودجه ذوب‌آهن مشخصه، و بسیاری از مدیران عاملی که چند روز پیش من باشون جلسه داشتم در راستای بحث حرفه‌ای سازی، مدیران عامل باشگاه، دیداری با آقای وزیر محترم داشتن، آقای کیومرث هاشمی و جناب آقای تاج و دیگر عزیزان،
بله.
اونجا هم اعلام کردیم که واقعا سعی کنیم از بازیکنان گرون قیمتی که سقف کاذب رو دارن و دارن به یه قیمت‌های کاذب میرسن، بله، اونها رو ازشون دوری بکنیم و بریم به سمت بضاعت سالاری، یعنی امسال ایشالله لیگمون سالی باشه که پدیده های زیادی توش معرفی بشه از تیم های مختلف.
بسیار
این من فکر میکنم یک رنسانسی باشه آقای ابوفاضلی که امسال ایشالا امید خدا جوانهایی که همیشه فکر میکردن که در پس پرده هستن و دید کارشناسانه روشون نیست امسال دیده بشن و یک عرصه‌ای باشه برای رشد و نمو و این عزیزان.
بسیار خیلی متشکرم آقای دکتر نکیسا، مدیر عامل محترم باشگاه زبان اصفهان، سپاس از اینکه روی خط برنامه آمدید.
خواهش میکنم، به خدا میسپارم شما.
متشکرم آقای میرزاییان، ما با شما هستیم و آقای آشیانی. الان فکر میکنید که مهمترین نکته و اصلی که باید در تیم‌های کشورم بجز بحث مالی رو عرضه میکنم، اون که دیگه سختی داره مشخصه، مهمترین نکته و نکاتی که باید در بحث جذب بازیکن رعایت بشه چه نکاتی میتونه باشه؟
جناب فضلی، اول من چیز خدمتتون بگم راجع به صحبتی که خود شما با آقای آشیانی داشتید. ما بدونیم فوتبال، مخصوصا فوتبال ایران، راجع بهش داریم صحبت میکنیم، هیچ بازیکنی بزرگتر از یک باشگاه نیست و اگر ما بخوایم این رو به باشگاه بزرگ، ما باید یک مقدار بومی سازی هم داشته باشیم. به طور مثال بله. امباپه وقتی که میره، بعد اسپانسرینگ بسیار زیادی میره، ولی یه بخشی شما باید بدونیم کدوم بازیکن تونسته وارد یک باشگاه بشه که بحث اسپانسر داشته باشه، بحث نمیدونم درآمدزایی داشته باشه. تو فوتبال ایران این نیست.
فوتبال اروپا چه این اتفاق میفته دیگه، درسته؟
بعد اروپا رو عرض میکنم، بعد میشه، ولی میگم داخل ایران. حالا ما بخوایم چیکار بکنیم توی فوتبال ایران؟ باید یک مسیری رو درست بکنیم که بازیکنی که وارد یک باشگاه میشه، شاید روز اول و همون شروع فصل 1000 تومان قیمتش باشه. ما باید بازیکنانی رو انتخاب کنیم که وقتی که لیگ تموم شد این بازیکن قیمتش 2000 تومان شده باشه، یعنی در طول مسابقات پیشرفت حاصل بشه. حالا وقتی که شما یک مدیر عامل باشگاه یک مربی انتخاب میکنه، میبینه این مربی میتونه سطح کیفی اون بازیکنان رو به اون سطح برسونه که ارزش افسوده برای باشگاه به وجود بیاره و بحث درآمدزایی که یکی از بحث‌های بسیار مهم فوتبال حرفه‌ای هستش که خود ترانسفر بازیکنان هستش، اینها باید در تیم‌ها جا بیفته. بله. و مربیانی رو بیارن که به طور مثال تعمیرکار باشن نه تعویض‌کار، بیان روی بازیکن‌ها کار بکنن، به عنوان معلم عاشقانه کار بکنن. و همونطوری که شما هم می‌دونید آقای شنه به شرکت با خود آقای دکتر نکیسا، اینه که الان بازیکنان جوانی که AFC گفته برنامه‌اش اینه که نسبت به سنوات گذشته، حالا تو آسیا سن بلوغ بازیکنان رو با پایین بیاریم. یعنی به طور مثال قبلا شاید علی پروین و یا وحید امیری 26 سالگی دعوت می‌شد تیم ملی، الان ما بعد به طور مثال وقتی نگاه می‌کنیم یا مالو نگاه می‌کنیم با 16 سال ما نمیتونیم 16، ولی ما برسونیمش به 20 سال، ما برسونیمش به 21 سال که جام جهانی بره، جام ملت‌ها بره. ما باید در باشگاهمون این کارا رو انجام بدیم. اینا هم به نظر من مؤثر نمیشه جناب فاضلی، اینه که مدیران ما بخوان این کارو انجام بدن. بسیار. مربیان ما بازیکنان رو به تنهایی نمیتونن این کارو انجام بدن.
آقای آشتنی، واقعا این امکان پذیر است در فوتبال کشور که ما بتونیم شرایط حرفه‌ای فوتبال کشور رو طوری مهیا بکنیم که بازیکنان ما در پایین‌ترین سطح بتونن، در پایین‌ترین سن بتونن به بالاترین سطحی برسن که بعداً باشگاه‌های بزرگ حتی خواهان اونا بشن. مثلا ما نه مهدی طارمی در 32 سالگی به اینتر ترانسفر بکنیم، یا علی دایی در 29 سالگی بره در بایرن مونیخ بازی بکنه.
ببین آقا حوزه، بحث این که خب اولین نکته اینه که یه نگاه ویژه باید به آکادمی ها داشته باشن. واقعا مدیرای باشگاه باید به آکادمی هاشون یه نگاه ویژه داشته باشن، باید بها بدن و این که بیان از استعدادیابی استفاده کنن که بتونن بهترین استعدادا رو جذب کنن. خب اینا همه باعث میشه که اگه یکی دو دفعه این اتفاق بیفته کل کشور،
خب این که نمیفته این اتفاق، چرا واقعا نمیفته؟
چرا شاید واقعا بیفته.
بازیکنه مثلا مثل تیمایی مثل استقلال، پرسپولیس، حالا کمتر تو این قضیه ورود میکنن. مثلا یه بازیکنم که از آکادمی پرسپولیس مثل مهدی عبدی میاد بالا، دیگه خود باشگاه رو بازیکن مازاد اعلام میکنه، البته سلیقه سرمربی این اتفاق میفته. یا مثلا بازیکن
آقا فاضل تو سپاهان واقعا این اتفاق افتاد دیگه،
میخواستم برسم، ولی مثلا در سپاهان ما ببینیم که تو همین 3-4 تا بازی آخرش، حتی تو بازی فینال جام حذفی، میان بازیکن 18-19 ساله 2-3 تا از آکادمی جوانان که اصلا کسی اسمشون رو نشینه میان در ترکیب تیم قرار میگیرن. دقیقا. چرا تو سپاهان میشه ولی تو تیمای دیگه مثلا اتفاق نمیافته؟
خب بحث نگاه ویژه تیم هاست به آکادمیشون. خب من 2 سال سابقه حضور تو سپاهانم داشتم و خب از اون موقعی که ما اومدیم سپاه، من یادم واقعا یه نگاه ویژه به آکادمیشون داشتن باشگاه سپاهان. و فکر کنم اگه واقعا این اتفاق
این نگاه ویژه مختص نگاه سرمربی به باشگاه مدیریت باشه،
نه مدیریت بود
الان هم فکر میکنید نگاه آقای جوزه مورایس یا نگاه مدیریت باشگاه؟
من میگم این فلسفه باشگاه بوده،
یعنی همون چیزی که آقای نکیسان گفت سیاست مشخصه.
بله سیاست باشگاه بوده،
یعنی بعضی از تیم‌ها سیاست گذاریشون درست نیستش که این اتفاق نمیفته.
اصلا خدمتتون عرض کنم یکی از اصول این که شما بخواید تیم داری کنید، بنابراین مدیراتون واقعا در بحث ورزشی سابقه داشته باشن یا حداقل تحصیلاتش رو داشته باشن، یعنی بدونه که چی کار باید بکنه. اینکه شما هم گفتی حالا یه مدیر عامل میاد یه فضای سیاسی و نمیدونه
سیاسی اجتماعی از شهرداری از جای دیگه میان، نمیدونم از وزارت خونه دیگه میان و اصلا تو فضای فوتبال نیست و فکر میکنه هرچی بازیکن پر اسم و رسم دار بیشتر بگیرن، بازیکن مطرح تر بگیرن، حالا بازیکن ممکن فوتبالشون داره تموم میشه اما به دنبال اون جایگاهی هستن، به دنبال اون اینکه حالا یه سال دیگه هم فعلا من مدیر عامل این باشگاه باشم و و و اینکه میبینیم سر میشه.
آقا فاضل باید یه نگاه ویژه به استادیابا داشته باشن و اگه این اتفاق بیفته خب خیلی از مربی‌ها یا خیلی استادیابای فوتبال پایه علاقه‌مندتر میشن و خب این باعث میشه که فوتبال تو کشور ما شکوفا بشه. ما واقعا از لحاظ نیرو انسانی تو قاره آسیا به نظر من سطح یک قاره آسیا قرار داره.
آماری که هست میگن ما آقای میرزایان 3000 نفر ای لایسنس داریم، درسته؟ یعنی مدرک مربیگری ای آسیا رو دارن اگه اشتباه نکنم آقای میرزایان. میگم ما 3000 نفر داره مدرک ای داریم، لایسنس ای آسیا، درسته؟
بله.
خب اینا الان آقای میرزایان کجا هستن؟ آقای آشیانی 3000 تا شوخی نیست، من میگم 1% اینا، 1%شون که 30 تام باشه میان کنار تیم هایسن به کار استادیو بپردازن.
ببین آقا حافظ، حالا آقای میزارین میگه بحث این مسائل خیلی گسترده است، شما نگاه کنین از لحاظ مالی گرفته تا چیزهای دیگه تو فوتبال پایه، واقعا این خیلی گسترده است اگه بخواد این قضیه حل بشه به نظر من چندین سال زمان میبره.
از این قضیه ما تو فوتبال ما جا بیفته اصلا. یه مربیگری، یه مربی که مدرک آی آسیا رو داره مثلا بهش میگه آقا تو بیا بدون اینکه اسم و رسمی ازت بشه برو مثلا تو فلان جا تو شهرها مثلا برای ما استعداد پیدا کن. حالا ممکنه مثلا بعضی از مربی‌ها چون عاشق کارشون و کارشون هم بلدن قبول کنن، اما اینکه بخواد عمومیت پیدا کنه بذار سخته. آقا
ببخشید من با آکادمی میشناسم که مربی پایش 20 میلیون و 30 میلیون تو طول فصل دستمزد میده آقا فاضل، و خب این نشون میده واقعا چقدر شما چقدر میتونید محیط واسه مربی فراهم کنید. در نهایت مسئول مالی هم مهمه و مربی واقعا نمیتونه خودش رو وقف بده با این شرایط.
آقای میرزایی ما یک دقیقه زمان داریم که با نتیجه در خدمت شما باشیم، بفرمایید.
آقا فاضلی من همینطوری که خدمتتون عرض کردم، اولین چیزی که تو فوتبال ما مهم هستش مدیریت، و همونطوری که آقای آشتی هم گفت مدیریت یک باشگاه این فلسفه و این جریان رو به وجود میاره و تا مدیریت نباشه این اتفاق نمیفته. همونطوری که شما الان اشاره کردید وقتی که میبینیم بازیکنان میرن پا به سنت گذاشته رو میارن، یعنی یک مدیر کاربلد میره یک کاربلد میاره، یک مدیری که به نظر من کاربلد نیست میره یه اس میاره که پشت اون اس پنهان بشه و این فوتبال ما رو به یک مسیر بیراهه داره میبره. تا فوتبال ما به یک مسیر درست قرار نگیره این مستلزم این هستش که مدیران ما با تفکرات فوتبالی تو فوتبال جرا حافظه شما نمیتونی خودت بکاری و خودت درو بکنی، اینو ما باید بدونیم. یک سری باید
زود بازده نیست دیگه به نوعی دیگه،
بله، مخصوصا تو بحث آکادمی اینی که شما تمام تلاشتو میکنی برای باشگاه بله. یکی از کارهایی که ازش اینا مدیر عامل و یا مدیریت و اینا نباید مدیری هزینه باشن، باید درآمدزایی داشته باشن و این مسیر رو به نظر من با مدیریت و اون ثبات مدیریت به نظر من هموار میکنه.
خیلی متشکرم میرزم با شما خدافظی، من سپاس که روی خط برنامه آمدید.
خواهش میکنم، خدا
متشکرم. آقای آشیانی نتیجه بحث در خدمت شما باشه.
والا خب درباره مسائل صحبت شد، من بکنم که خب دوستان عزیزم دقیقا درستشون رو میکردن. در نهایت فکرم آقا فاضلی باید مدیرهایی که میان وارد باشگاه میشن حداقل که یک کورس درست حسابی گذرونده باشن، یعنی توی یک کلاس مدیریت ورزشی نشسته باشن، حالا میتونه
حداقل تحصیلات آکادمیک دانشگاهیش داشته
باشه. بله، یا از کورسایی هستش که خود AFC میذاره بحث مدیریت فوتبال، اونا رو میتونن بشینن تا واقعا با شرایط فوتبال آشنا باشن. شرایط فوتبال با مسائل دیگه خیلی فرق میکنه. من بگم اگه این مسائل درست کنیم خیلی درست میشه فوتبال ما. ما از لحاظ زیرساخت شاید شرایط خوبی نداشته باشیم ولی از لحاظ نیروی انسانی شرایط فوق‌العاده‌ای داریم. خیلی از کشورهای دنیا هم میبینیم که حالا تو بحث زیرساخت مشکل دارن ولی خیلی خوب میتونن بچه‌هاشون رو ترانسفر کنن به باشگاه‌های مختلف و درآمدزایی داشته باشن.
بسیار خیلی متشکرم.
نجیب هستم. خواهش
می‌کنم. آدرنا شیرینی عزیز، مربیان و کارشناسان خوب و جوان کشورمون، از شما شنوندگان محترمم سپاسگزارم. روز خوبی داشته باشید و خدا نگهدار.